أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله سيما بقية الله أرواحنا فدا وعجل الله فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت المطهر ومنزع الرسالة و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن الرحمه و خضران العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و صافت العباد. ایام شهادت بزرگ بانوی عالم، الگوی مادری، الگوی جهاد، الگوی دفاع، الگوی قناعت، الگوی زهد، الگوی توجه به محرومین و الگوی مناجات و نیایش حضرت فاطمه مرضیه سلام الله علیها رو به شما فرزندان فاطمه رهروان بی بی تسلیت عرض میکنم. جملات نورانی جامعه کبیره که حضرت مهدی ارواح نافدا فرمودن نعمت زیارت، خوب زیارتی. عناصر الابرار هنوز زمینه برای سخن دارد، ولی چون زیارت زیارت مفصلی و عزیزانمون با روحیه جوانی که دارن قاعدتا میخوان زود به مقصد برسن، ما را هم با خودشون ببرن، خیلی در آثار ما توقف نمی کنیم، انشاءالله به مقصد برسن. اجمالا عناصر ابرار این بزرگانه که ما زیارتشون رو میخوانیم و پیشوایان معصوم ما هستن، هم ریشه های خوبان اینها هستن، ریشه های خوبی ها اینها هستن، و هم حسب و نسب خوبان به اینا میرسه، در نهایت هم خانواده این بزرگوارها هستن، هم ماده عملشون و شکل عملشون رو از این الگوها میگیرن. و دعائم الاخیار، دعائم جمع دعامه، دعامه به معنی اساس، پایه، پی و اصل هر چیزی. دعامه این مسجد اون شالوده ایست که این دیوارها روی اون شالوده بنا شده و زیربنای مسجد است. دعائم الاخیار، شما استوانه ها و شالوده ها و پایه های اخیار هستید. اخیار جمع خیره، نه جمع خیره، جمع خیره. خیر الان در جامعه ما ذهنها میره با آدم هایی که مثلا کمک مالی به کسی بکنن، به اون میگن خیر. این یک مصداقی از خیر بودنه، نه اینکه خیر اینه. خیر کسیست که کار خوب را اختیار میکنه. خیر هر نیکی، هر فضیلت خیر است. خیر اون کسیست که کار خوب را بر بد ترجیح میده. عمل کردش نوعا نشون داده که سراغ خوبی ها میره، سراغ نیکی ها میره، با بدی ها سر و کاری ندارد. یا اینکه خیر کسیست که اهل قرآنه، اهل برنامه و طرح، اونم هر برنامه ای رو در زندگی برای خودش عملی نمیبینه، بلکه بهترین برنامه ها تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. قرآن خیر است و اذا قیل للذین اتقوا ما با انزل ربکم، وقتی که به اهل تقوا میگن خدا چی نازل کرده، قالو خیرا، مجموعه قرآن رو خیر میبینن. پس اهل برنامه، اهل نظم، اما کدوم برنامه؟ برنامه ای که خدا نازل کرده اون رو خیر میبینن، قالو خیرا. در جواب مؤمن مسلمان با تقوا وقتی گفته شود خدا چی نازل کرده، میگوید خیرا، خدا خیر نازل کرده. این قرآن مجموعه خیرها، بهتر از این ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. خدا کار ما را آسان کرده، اگر قرآن نازل نکرده بود ما نمیدونستیم چگونه زندگی بکنیم، چه نظامی رو، چه مکتبی رو، چه برنامه و ایدئولوژی رو انتخاب بکنیم. اما خدا خیر فرستاده دیگه، خدا خیر به پیغمبرمون بده که از جانب خدا آمده به ما برنامه داده، قالو خیر. بنابراین خیر کسی که خیر انتخاب میکنه، خیر هر کار خوبی یا مجموعه کارهای خوب که تحت عنوان قرآن منزل مطرح است، این خیر اهل تقوا، این توشه و برنامه اهل تقوا، لذا قرآن رو انتخاب میکنه. در میان همه برنامه ها، برنامه ای که خدا امضا کرده، برنامه ای که خدا طرح کرده، اون را انتخاب میکنن. این میشود خیر. حالا چرا ما به این بزرگوارهایی که خدا توفیق زیارتشون رو به ما میده، به اینها دعائم اخیار میگیم؟ چرا افراد خیر، افرادی که اهل قرآنن، اهل خیرن، اهل فضیلتن، چرا پایه و استوانه و اساسشون ائمه علیهم السلام هستن؟ اولا هر مکتبی رو دنیا با ادعا قبول نمی کنه. مکتب وقتی مکتب قابل قبول است که در مرعا و منظر اونهایی که مواجه با این ادعایان الگویی رو بشه بهشون ارائه کرد. هر کارگاه صنعتی، هر بنگاه علمی و تجربی، مادامی که اطلاعیه میده، اینجا و اونجا پلاکارد میزنه، در رسانه ها مطرح میکنه، خب یه عده میرن به سراغش، ولی تا کی؟ یک ماه، دو ماه میشه با تبلیغات سر مردم رو با شعار گرم کرد. آدمی که گرسنه است غذا میخواد، آدمی که تشنه است آب میخواد. ما هی فیلم نشون دادیم، هی لفظ آب به کار بردیم، تا کی؟ بالاخره مردم در عینیت سعادت میخوان، مردم در متن زندگی دنبال یه چیزی میگردن که واقعا حقیقت خارجی داشته باشه، به ذهنیت ها بسنده نمی کنن. اگر این الگو رو تونستیم ما ارائه بکنیم، ما بیمه میشیم. بالاخره اگه خودمونم اهل نباشیم، میگیم آبا بیا این کار رو بکن، نماز بخون، روزه بگیر، بیا سیاست داشته باش، ولی سیاست الهی داشته باش. سیاست حسن تدبیر است که حالا در وساطت العباد انشاءالله در حد ظرفیت جلسه نورانیمون توضیح میدیم. آقا بیا این سیاست علوی رو انتخاب کن، بیا سیاست فاطمی رو پی بگیر. وقتی که ما از این حرفا میزنیم میگن کو؟ کی عمل کرده که من عمل بکنم؟ اگه یه نفر رو داشتید در نظامتون، تونستید او رو نشون بدید، دست بگذارید، بگید بله این آقا سیاستمدار بود، ولی دیدید ذره ای از مسیر علی منحرف نشد. شما تکیه میکنید، شما به گفته ها تکیه نمیکنید، شما به الگوها تکیه میکنید، شما به ارزش‌های عینی تکیه می‌کنید. لذا همون گونه که هر ساختمانی، هر بنایی بر پایه خودش تکیه می‌کند، هر مسلمانی هم در دینداری، مکتبداری و آیین داریش به الگوها تکیه میکنه. خب میگن نمیشه آدم سیاست داشته باشه در این حال خدا ترس باشه، دین داشته باشه. ما نشون میدیم پیغمبر ما سیاست داشت، تشکیلات داشت، تشکیلات اجتماعی، تشکیلات سیاسی، تشکیلات اداری، تشکیلات نظامی، تشکیلات فرهنگی، در این حال خدا ترس تر از اون ما نمیبینیم. سابقا گفتن هر کسی دانشگاه بره باید بیدین باشه به دانشگاه بره، میگیم نه اینجور نیست. میشه دانشگاه توأم با دین رو ارائه کرد، میشه دانشجو باشه در این حال نور الهی در وجودش تجلی کرده باشه. همون جمله‌ای رو که حضرت رسول اکرم در مورد دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها که مادر دانشه، مادر دانشگاهه، در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها پیغمبر فرمود و اما ابنتی فاطمه فقط ملأ الله قلبها و جوارحها بالایمان، اما دختر من فاطمه خدا هم قلبش رو سرشار از ایمان قرار داده، هم چشمش، گوشش، دستش، اعضا و جوارحش ایمان نشون میده. آدمایی که در گفتنشون آدم میبینه کنترل شده حرف میزنه، حساب شده حرف میزنه، این از یه جایی حساب میبره، این گویا در محضر کسی داره حرف میزنه، همینجور زبان باز نمی کنه هرچی به دهنش آمد بگه، معلوم میشه این زبان ایمان داره. تو مجلس وقتی حرفای یاوه میاد یا غیبت کسی میاد، میبینیم افرادی هستن یواشه که پا میشن این مجلس رو ترک میکنن، ما میفهمیم گوشش ایمان داره. در نگاه ها یعنم خائنت الاعیان و ما توف صدو، خدا نگاه های ما رو میدونه دیگه، خدا نگاه خیانت آمیز رو میدونه، دیگران ندونم، خدا میدونه دیگه. اگه کسی تا چشمش یه چیزی میخوره چشمش رو برمیگردونه، میبینیم چشم گویا کنترل داره، ترمز داره، حساب داره، کتاب داره. این الگوهای عملی رو در دانشگاه نمیشه دانشجو باشه به اینجور باشه. آیا دانشگاه مال بیدین ها یا دانشگاه برای ترویج دینه؟ ما علم رو برای دین میخواییم یا دین رو برای علم میخواییم؟ ما دنیا رو برای آخرت میخواییم یا آخرت رو برای دنیا میخواییم؟ لذا اونایی که میگفتن نمیشه دانشگاه باشه و دین باشه، ما وقتی الگو ارائه میکنیم نه خیر، بیایید تماشا کنید، بیایید صفوف جماعت دانشجویانی که با حضور قلب در نماز حاضر میشن و کلاس های درسشون رو به عنوان عبادت انجام میدن، نشاط عبادت دارن، تمام کلاس هاشون شده عبادت. وقتی ما به دنیا الگو نشون دادیم، گفتیم میشه دنبال دانش بود، میشه استاد دانشگاه بود، میشه دانشجوی دانشگاه بود و در این حال میشود الگوی ایمان بود، اگر ما این رو نشون بدیم آیا دنیا دنبال ما نمیاد؟ مادامی که حرف بزنیم حرف ما رو چرا قبول میکنن، ولی تا جایی که ما رو آزمایش بکنن. اما وقتی آمدن تجربه کردن دیدن گفته های ما با کرده های ما تطابق نداره، از ما فرار میکنن و در میرن. تنها کسی که شما میتونید همیشه ارائه بکنید و هیچ نقطه ضعفی درشون ندارید، ائمه اهل بیت علیهم السلام. شما الگو دارید، شما هم در حکومت الگو دارید، هم در علم و دانش الگو دارید، هم در سیاست الگو دارید، و هم این که در کارهای خیر که اگر دیگران را به خیر دعوت کردن، خودشون یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. اهل ایثار بودن، نه اهل انفاق بودن. ای کاش ما اهل انفاق باشیم. انفاق جاییه که انسان مازادش رو به دیگری میده، به محتاج میده، ولی ایثار اونه که یک خانواده سه روز روزه بگیرد، هر سه روز افطارشون رو بدن به دیگران و با گرسنگی سر به بالین بگذارن. این الگوه دیگه. پس دعائم اخیار، دعائم اخیار ائمه اهل بیت هستند. فرمود لکل شیئن اساس و اساس الاسلام خب بنا اهل بیت. هر چیزی یه اساسی داره، یه پایه‌ای داره. اساس اسلام محبت ما اهل بیته. اگر گرایش به ما داشته باشید مثل ما میشید. اون وقت دنبال این ملاحظه بفرمایید. فرمود لکل شیئن دعامه و دعامت الاسلام الشیعه. اسلام ناب رو کی در عمل نشون میده؟ پیروان اهل بیت، یاران اهل بیت. شیعه رو شیعه میگن، یکی از معانی شیعه این است که اینا شعاع ولایت هستند. آفتاب ولایت وقتی میتابد شعاع شماها باید باشید. اگه شعاع خورشید ولایت بودید هر جا رفتید درخشیدید، شما شیعه اید. اما اگه جایی رفتید درخشش نبودید، شما نور نبودید که اونجا رو روشن کنید. سعی کنید که شیعه بشید، شعاع بشید، پرتو نور بشید، مشعلی باشید که هر جا رفتید ببینن شعاع نور آمده از. خب دعا من اخیار، پایه های خوبان، این از نظر ظاهری، از نظر باطنی و از نظر معنوی هم ما اعمالمون یه ظاهری داره یه باطنی داره. باطن عمل ما به دست ائمه معصومین علیهم السلام هست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برای هر امامی سه شأن را به عنوان شؤون اساسی امام معرفی میکنه. یکی شناخت اونها از دین، اینا الگوی شناخت دینی هستن، در مسائل دین از همه آگاه ترن، لذا مرجعیت علمی دارن برای تشنگان شناخت اسلام. هر کی میخواد دین شناس باشه گره علمی دین شناسی به دست ائمه باز میشه. اینا الگوی شناختن، الگوی فرهنگن، الگوی معرفت دینی هستن، باید به اونا مراجعه کرد. مسئله دوم زمامداری، که خداوند زمام اداره کشورها و جوامع بشری رو به دست اینها مقرر فرموده، واجب کرده همه انسانها اینا رو پیشوای خودشون قرار بدن و امور زندگیشون رو در ابعاد مختلف با راهبری اینها اجرا کنن و عمل بکنن. شأن سوم شأن ولایت باطنی، هر عملی پایبند به ولایت است. عملی که درش ولایت نباشد اون عمل مقبول درگاه پروردگار عالمیان نیست. بعض را کشاورز می پاشاند در زمین، ولی کدوم دست این بعض را می رویاند؟ ما نمازمون، ما روزمون، ما علم‌اندوزیمون، ما جهادمون، ما احسانمون، ما دلسوزیمون به جامعه، دلسوزیمون به فقرا، دلسوزیمون به این افرادی که سنگینی بار زندگی کمرشون رو دارد میشکنن، این دلسوزی های ما و احسان های کوچک ما مثل بذرهایی که ما در مزرعه میافشانیم. کشاورز کارش اینه که به موقع بذر رو بیافشاند، وقت نماز نیاد که اون نماز نخواند، این نماز رو در وقت خودش مثل بذر در بهار یا بذرهای پاییزه، اون در موقعیتی که زمان و زمین اختزا دارد بذر رو باید کشاورز بپاشد، او باید کار خودش رو بکند، ولی کار خودش رو کرد. بعد در دل زمین کدوم دسته که بذر او رو می رویانند؟ اون دست دیگری که کشاورز اصلا نمی بینند. لذا بذر عمل ما، بذر خوبی های ما بدون اتکاء به دست ولایت که دست باطنی خدا، که دست باطنی خداست، بدون تکیه به اون دست نمی روید. عمل ما در قلب ما که باید گل برویاند، به ما نشاط بهاری بدهد. انسانهای مؤمن همیشه با نشاط هست. مؤمن افسرده و کسل و شکست خورده نمیشه. تنبلی مال مؤمن نیست، نشاط مال مؤمنه، تحرک مال مؤمنه، پویایی مال مؤمنه، امید مال مؤمنه. دیگران چون راه طبیعی رو میرن، اگر مشکلات رو، کارشکنی ها رو فراوان دیدن، دیدن همه مریضن، اینا ناامید میشن، میگن سالم نمیشه زندگی کرد. در یک محیط اداری، در یک سازمان، در یک شرکت، آدمی که یه خورده ایمانش ضعیف باشه تا به محیط نگاه میکنه خودش رو شکست خورده تلقی میکنه، میگه من یکی میتونم چه بکنم. اما اونی که خودش رو تنها نمیبینه، دست ولایت رو پشتیبان خودش میبینه، میگه من یکی میتونم دنیا رو تغییر بدم. چرا من به خودم امید نداشته باشم یک حرکتی مثل حرکت امام داشته باشم؟ چرا من نتونم یه تحول عظیمی در دانشگاه‌های دنیا به وجود بیارم؟ این تکیه به ولایت کردن، در زندگی تنها نبودن، نه دست غیبی خدا با ما کار میکنه، نه اصلا ما تکیه میکنیم به الگوهایی در همین عالم که اینا مظهر قدرت خدایان و باطن کار رو اونا پیش میبرن. ما باید یه حرکتهایی رو بکنیم. گاهی قطره ما رو به دریا متصل میکنن، اون وقت دریا موجش میان و کار ما رو درست میکنه. از این دریا برق استخراج میشه، شعله استخراج میشه.
لذا با ظاهر دریا رو نباید ببینید. باطن دریا که از البحار و سجرت یک آتشی، یک نیروی، یک قدرتی در این دریاست که شما خبر ندارید. شما کار خودتون رو بکنید، اما تکیه بکنید به اون دست باطن. هم در رویش اعمال ما و خوبی های ما دست ولایت میرویاند، نه ما میرویانیم. نماز ما را دست حضرت مهدی بالا میبرد، روزه ما را عنایت حضرت مهدی بالا میبرد و بکن تقبل و طاعت مفترضه. پس تمام کارهای خوب ما، چه کارهای سیاسی باشه، چه کارهای فرهنگی باشه، چه کارهای عبادی در این مقابله باشه، و الا سیاسی و فرهنگی ما هم عبادی ماست دیگه. ما در فرهنگ دینیمون کاری غیر عبادت نداریم. دانشجویی شما عبادت است، خواب شما هم عبادت است. چون خواب نرید نمیتونید درس بخونید، خواب میروید تا درس بخونید، خواب شما هم عبادت است. ولی در تقسیم جدول خب نماز رو با درس خوندن ما دوتا عمل میبینیم دیگه، لذا این رو عبادت میگیم، اون رو تحصیل میگیم، اون رو سیاست میگیم. در فرهنگ عمومی دینی ما غیر از عبادت هیچ ماموریت دیگه نداریم. مجموعه زندگی ما برای عبادت و باید در عبادت هم خلاصه بشه. و شما که اهل عبادتید بدانید روح عبادتتون، پایه عبادتتون، جان عبادتتون ولایتتون هست. بدون ولایت هیچ عملی رو خدا از احدی قبول نمی کند. اعمال ما در پرتو عبادت، عبادتهای ما بر مبنای ولایت هست. این ولایت هست که عمل ما رو سامان میده، عمل ما رو بیمه میکنه، عمل ما رو مستحکم میکنه. یک وجه دیگری هست که دعائم الاخیار میگیم. ما در روایت داریم که وقتی قرآن بر پیغمبر نازل میشد، چهره پیغمبر ما دگرگون میشد. در موقع نزول وحی رنگ پیغمبر تغییر میکرد. شما شنیدید به الحمدلله اهل تاریخی دیگه، پیغمبر خدا وقتی از غار حرا برگشتن در موقع بعثت، در اولین باری که جبرئیل نازل شد و پیغمبر ما وحی رو تلقی کردن، به منزل که تشریف آوردن، خدیجه تا نگاه کردید که هم رنگ پریده و هم عرق بر جبین نشسته، گویا بار سنگینی رو کسی کشیده باشد یه همچه حالتی درش دارد. پرسیدن یا رسول الله چرا بعضتون به هم خورده؟ حضرت فرمودن بر این که جبرئیل بر من نازل شده و قرآن بر من نازل کرده. هر موقع قرآن نازل می شد چهره پیغمبر تغییر می کرد. ما در روایات داریم که قرآن قول ثقیل است، قرآن قول ثقیل است. سنلقی علیک، آیه قرآن، سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما قول ثقیل رو بر تو عرضه می کنیم. خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، به قدری سنگین است که اگر به کوه القا بشه کوه داغون میشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خدا از این خشوع و از این خشیت به شما بده. قرآن فولاد رو نرم میکنه، کوه رو داغون میکنه. این دلهای ما چیه که نرم نمیشه؟ لذا هم سنگینی دارد هم لطافت دارد قرآن کریم، و به قدری سنگین است که کوه‌ها طاقت حملش رو ندارد. در بعضی از روایات هم ما داریم که مراد از این امانتی که قرآن می‌فرماید انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملها و حملها الانسان، ما امانت رو بر آسمان و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم، اما اینها ابا کردن و اشفق نمیها، یعنی به خودشون اشفاق به معنی شفقت، اشفاق به معنی دلسوزی، بر خودشون رحمشون آمد، دلشون به خودشون سوخت، گفتن این امانت رو قبول میکنیم، وقت امانتداری نمیتونیم بکنیم و از عهده کار بر نیامدیم ضایع میشیم. آدم باری رو به دوش بگیره و نتونه اون بار رو حمل بکنه. در روایت ما داریم خدا به مؤمن اجازه نداده خودش رو ذلیل بکنه. مؤمن آزاده جز در ذلیل کردن خودش، مجاز نیست مؤمن خودش رو ذلیل بکنه. لذا مؤمن گناهکار اگر گناه هم دارد، حق ندارد گناهش رو پیش کسی بازگو بکنه. جز پیش خدای خودش و امام زمان خودش. چرا؟ برای اینکه بازگو کردن گناه قدر او رو پایین میاره، ذلیلش میکنه دیگه. آدمی رو اگر همه بدونن این آدم فسق کرده، فجور کرده، گناه کرده، دیگه بهش اعتماد نمیکنن، آبرویی که نخواهد موند براش. کسی مجاز نیست بدی های خودش رو به دیگران بازگو بکنه، مگر طبیبی پیدا کنه پیش طبیب زانو بزنه بگه آقای طبیب من این بیماری برام عارض شده، دیشب اشتها به نماز شب نداشتم، نماز صبحم رو با کسالت خوندم، نماز ظهرم آمدم هیچ نشاطی رونقی دلم نداشت. این بیماریه. بیماری رو اگر طبیب پیدا کردید با طبیبتون مطرح کنید. امام صادق از جای عبور میکردن، یک کسی شراب خورده بود، از دوستانشون بود، در این حال غافل شده بود، شراب خورده بود، تا دید امام میاد خجالت کشید، صورتشو به طرف دیوار کرد، ازت آمدن از پشت یقش رو گرفتن، فرمودن دیگه مشکلت رو از ما که نمیتونی مخفی بکنی، که مشکلت رو با ما باید مطرح بکنی. اگه خدای نخواسته مشکل ضعفی در زندگی براتون پیش آمد، گاهی با امام زمانتون خلوت بکنه، دیگه ما شما رو طبیب خودمون میدونیم، من مشکل پیدا کردم، من مسئله پیدا کردم، من مورد دارم، به کی بگم من مورد دارم؟ اجازه ندادید به غیر بگم، که به خودتون بگم که من مورد دارم، منو اصلاح هم بکنید. فدا خدا اجازه نداده مؤمن خودش رو ذلیل بکنن. از جمله مواردی که در همین حدیث توضیح داده شده است اون این است که انسان مسئولیتی رو، سمتی رو قبول بکنه و از عهدش نیاد. اگر میدونید مسئولیتی رو از عهدش ساخته نیست، از عهدتون ساخته نیست، قبول نکنید. خدا اجازه نداده از مؤمن با دست خودش رو ذلیل کنه. و یکی از مواردی که در روایت تصریح شده از ذلیل کردن مؤمن خودش رو هست اون این است، مسئولیتی رو که در حد توانش نیست، ذریتش رو ندارد، قبول نکنه. حضرت رسول اکرم به ابوذر توصیه فرمودن ابوذر به تو وصیت میکنم ریاست قبول نکن. ابوذر با این که بازوی دفاعی اسلام، شمشیر امیرالمومنینه، زبان ابوذر، زبان صریح‌گوی ابوذر خیلی کارها رو کرده، جامعه اون روز از اون رکود و تو صریح‌خوری و هرچی گفتن قبول کنن نجات داد. زبان ابوذر خیلی زبان کاری بود، ولی در این حال پیغمبر فرمود ولو ریاست بر دو نفر باشه تو وضعیت ریاست نده. بعضی از آدمای خوب استاد باشن خوبه، کارمند باشن خوبه و یه کارگاهی رو راه بندازن خوبه، ولی ریاست قبول نکنه. فرمود یکی از موارد بارز ذلت مؤمن این است که کاری رو قبول بکنه و از عهده اون کار بر نیاد. حالا حمل قرآن کریم به قدری سنگین است که جز رسول الله احدی نمیتواند او رو حمل بکنه و ائمه معصومین علیهم السلام. ما یه قطراتی از قرآن نصیبمون میشه، این آیات قرآن که مجموعه زندگی ماست، این جلده رقیق قرآنه. در مرحله بالا قرآن به قدری سنگین است که زمین و آسمان نمیتونه حمل بکنن. پس کدوم پایه های محکم است با اینکه قرآن رو دوشش گذاشته شده، در این حال از بین نرفته، نابود نشده؟ قرآن جلده خدا، یک جلده کوچکی از خدا کوه طور رو داوود کرده، موسی هم چشم از این عالم بسته است، و قرآن جلده کامل خدا، جلده کامل کامل خدا. این که شما الان بد نیست که بین پرانتز مناسبت ایام فاطمیه عرض می کنم، این که در روایات دارد فاطمه زهرا وقتی به قیامت میاد در محشر حضور پیدا میکنه، فرشتگان میگوین و همه اهل محشر، حتی به بچه های فاطمه، نه اینکه محرم نامحرمی همه باید چشمشون رو ببندن، میگن تحت او روسکم، همه سراتون رو پایین بندازید تا فاطمه عبور کنن. این مسئله عظمت جلوه خداست. اون چنان جلوه قوی هست و شدید هست، به مرحوم آقای قاضی بزرگ آمیرزاده علی آقای قاضی استاد علامه طباطبایی عرض کرده بودن آقا میشه شرفیاب محضر آقا امام زمان شد؟ ایشون فرموده بودن که بله میشه. بعد اسمی از مرحوم آقای آملی برده بودن، عاشق محمد تقی آملی، استادمون آیت الله جوادی و آیت الله حسن‌زاده که اینا در محضر مرحوم آیت الله عاشق محمد تقی آملی درس خونده بودن. مرحوم آقای قاضی گفته بودن که عاشق محمد تقی آملی در مسجد سهله درخواست کرد خدمت آقا برسه. امام زمان ارباب منافدا وقتی در مقام امام زمان در مسجد سهله حاضر شدن، به قدری نور حضرت شدید بوده که مرحوم عاشق محمد تقی آملی احساس کرده بودن نفسش داره قطع میشه. تحملش رو نداشتن. بعد التماس کرده بودم قسم به اسم جلاله بودن آقا پیش از این به من نزدیک نکنید خودتون رو، دارم میمیرم طاقت ندارم. همه نمیتونن به امام زمان نزدیک بشن. گاهی بعضی از اشخاص هم دیدن در لباسهای مختلف دیدن امام زمان در حد ذاتیت اونا تجلی کرده، آنه در حد ذاتیت خودش. لذا قرآن مراحلی دارد که مراحل بالاشو ماها نمیتونیم تحمل بکنیم. قلب پیغمبر میخواد، قلب علی میخواد، قلب فاطمه زهرا سلام الله علیها میخواد که این حقیقت سنگین رو بتواند در خودش تحمل بکند. دعای من اخیار خیر، چون خیر رو از قرآن گرفته و اصل خیر خود قرآنه و اون چیزی که قرآن بر روی اونها باره و اونها قرآن رو حمل میکنن ائمه معصوم نبی مسلم هستن. و دعای من اخیار و ساست العباد که مربوط به سیاست ائمه است انشاءالله در جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.